در ساعت 24 توجه شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه دختران آفتاب.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علیرضا نقاف.
بخش 17
خلاصه آنچه گذشت. شخصیت اصلی داستان دختری است به نام مریم که بعد از مواجهه با مشکلات زندگی تصمیم می‌گیرد به همراه دانشجویان دانشگاه به سفر مشهد برود. در این سفر دخترانی که با هم همسفرند در خصوص مسائل مختلف بحث و گفتگو می‌کنند که به خاطر هم عقیده نبودن دلخوری‌هایی هم پیش می‌آید. دختری به نام فاطمه که مسئول این اردوست، دختری مذهبی و منطقی است که همیشه برای حل کردن مشکلات بچه‌ها و نتیجه دادن بحث‌ها می‌کوشد. تا اینجای داستان این اردو به مشهد و محل اسکانش رسیده است، اما به علت بحث و جدل‌هایی که در راه پیش آمده است بچه‌ها دلخوری‌هایی دارند که باعث جدایی آنها شده. فاطمه قصد دارد با جمع کردن بچه‌ها در یک جا مشکلات را حل کند. فاطمه موفق به این کار می شود و اینک ادامه داستان.
فاطمه گفت: منظورم وظیفه مؤمن بود که کسب معرفت الهیه و یه راهش از طریق توسل و زیارت ائمه و بزرگان به دست میاد و راه دیگش هم از طریق بحث و تفکر در معارف الهی و بشریه. پس اگه موقعیتی برامون پیش بیاد که از طریق بحث و تفکر بتونیم معارفی کسب کنیم، باید به وظیفمون عمل کنیم، حتی اگه کنار حرم امام رضا باشه. دیگه اگه بتونیم با این مباحث به کسی هم کمک کنیم، به طریق اولا به وظیفمون عمل کردیم. سمیه کمی منمن کرد. درسته، خب این کار ممکنه برای تو وظیفه باشه ولی برای من نباشه. چرا؟ چون تو اینقدر به خودت اطمینان داری و چنان قدرت و قوتی داری که میتونی بر اطرافیانت حتی اگه افراد منحرفی باشن تأثیر بذاری. ولی من چنین اطمینانی به ایمانم ندارم. ممکنه بیش از اینا متأثر بشم تا اینکه روی اونا تأثیر بذارم. باشه، منم نمیگم تو با هر آدمی معاشرت کن، حتی آدمایی که ممکنه بدیهاشون روی تو تأثیر بذاره، ولی میگم این برا بچه‌های ما اصلا جزء این دسته از آدما نیستند. سمیه سرش را پایین انداخت. شاید حرفهای فاطمه را قبول کرده بود. فاطمه با نوک انگشتانش ضربه های آرامی به گونه های سمیه زد. کمی سعی کن عزیزم، سعی کن نگاهت محدود به چشمات نشه. یاد بگیر که کمی هم با دلت نگاه کنی و با عقلت. کمی دل بده به اطرافیانت سمیه، کمی دل بده بهشون و بذار برات درد دل کنن. اون وقتی که میبینی چه دلهای پاک و روحهای سبز اطرافت بودن و تو ازشون غافل بودی. دستش را کنار کشید و بلند شد. و اما در مورد کسایی که باهات بحث میکنن، ازت سوال میکنن، اگه حرفشون حقه ازشون قبول کن، اگه حق نیست جوابشونو بده، اگه جوابشونو بلد نیستی برو یاد بگیر، ولی فرار نکن. فرار راه حل خوبی برای حل این مشکلات نیست. مواظب دروازه غرورم باش، ممکنه شیطان از همین دروازه بیاد تو. سمیه چشمهایش را پایین انداخت. فاطمه لبخند آسوده ای زد. خیال من هم راحت شد. چقدر ازش خوشم می آمد. حالا ساک و وسایلتون رو بردارید و برید سالن بالا. جمع دخترای خوب خدا جمعه. فاطمه همه ما را به دور هم جمع کرد. چقدر خوشحال شدم از اینکه هم فاطمه را داشتم و هم کنار ثریا بودم. مطمئنم ثریا هم سمیه را نمی شناخت که انقدر جلوی سمیه اخ می کرد و پشت سر مسخره اش می کرد. کاش او هم حرفهای سمیه را می شنید تا می فهمید که چرا سمیه نگران است. شنیدن صدای عاطفه فهمیدم بچه ها دارن از مخابرات می آیند. از پنجره که نگاه کردم اول عاطفه و سمیه را دیدم. عاطفه بلند حرف می زد.
وای سمیه جون، خدا نصیب نکنید که بیاد. کاش این زبونم لال بود و آدرس اینجا رو ندادی بودم. آخه اولش نمی دونستم می خواد بیاد. آخری سر بود که مامانم گفت مسعود حوض کرده بیاد مشهد. وای فکرشو بکن، من اینجام نباید از دست این داداش راحت باشم.
عاطفه و سمیه رسیده بودند پای پله که راحله و فهیمه و فاطمه هم آمدن داخل. پای عاطفه که رسید توی اتاق اول رفت سراغ ثریا.
به به، عافیت باشید خانم خوابالو، بالاخره خوابیدی یا هموم رفتی؟
ثریا حتی از جایش تکان نخورد.
راستی با داداشت حرف زدی یا نه عاطفه؟ میخواستی دعوتش کنه بیاد؟ مطمئنم خوش میگذره.
نه ترس، به زودی خدمته تو شرف یاب میشند.
راحله و فهیمه هم آمدن توی اتاق، سلام و علیکی کردن و رفتن گوشه ای نشستند. فاطمه رفته بود اتاق تدارکات. نفر بعدی من بودم. عاطفه آمد کنارم.
تو چطوری خانم گل؟ خوش میگذره؟
قربون تو، بدون تو که اصلا خوش نمیگذره.
چه عجب، بالاخره یکی جوابی ما رو درست داد. راستی چرا نایمدی تلفن بزنه خونتون؟
آخه من دلم برای داداشم تای نشده بود. رفت، ولی قبل از این که بره گفت
اگه نمیخند با آدم حرف بزنین درست بگون دیگه، چرا کاسه کله میدن دست آدم؟
دلم میخواست بهش بگویم کسی خونه ما نیست، بگم اصلا نمیدونم مادرم کجاست، رفته قهر، اون هم بعد از اون دعوای مسخره، دعوایی که مدت ها بود مهمان همیشگی خانه ما شده بود، ولی این آخری نقطه اوجش بود. کار مادر فقط بهانه شروعش بود. سر میز شام بودیم. مادر گفت
امروز دوباره صفوی زنگ زد، میخواست ببینه من چه تصمیمی گرفتم. منم گفتم که میرم.
بابا قاشق را که تا نیمه های راه آورده بود کمی نگه داشت، سرش را تکان داد، زیر لب قرقری کرد و گفت
دوباره شروع نکن مسانه.
مادر همونطور که سیگارش را آتش می زد و سیگار لای لبهایش بود جواب داد
تمام نشده بود که از نو شروع بشه. من گفته بودم این کارو می گیرم، تصمیمم دارم که بگیرم، حتی اگه قرار باشه به خاطر این کار 3 ماه از خونه برم.
بابا قاشق را در میان زمین و هوا رها کرد.
لا اله الا الله، دوباره شامو به همون کوف کرد.
قاشق خورد به ظرف چینی و تق صدا کرد. برنج ها ریخت بیرون بشقاب.
خانم ما صحبتامونو کردیم، شما گفتی که به خاطر این کار باید 3 ماه بری مسافرت، منم گفتم نمیشه بری. حالا هم بیش از این بحث نکن، بذار یه لقمه خوش از گلمون بره پایین و بعد با خیال راحت کپی مرگمونو بذاریم، فردا صبح کلی کار داریم.
مادر با خون سردی دود سیگار را داد بیرون.
ای فقط شما کار دارید؟ فقط شما باید به کاراتون برسید؟
و آرام آرام صدایش بالا رفت.
فقط شما باید یه لقمه خوش از گلتون پایین بره؟ شما باید راحت بخوابید؟ شما باید راحت باشید؟ به آرزوهاتون برسید؟ پیشرفت کنید؟ مسافرت برید؟ با دوستاتون بگردید؟ فقط شما؟ فقط شما؟ همه چیز مال شما؟
بابا با حالت عصبی بشخاب‌های جلویش را کنار زد.
من کی گفتم همه چیز مال من؟ من که چیز غیر ممکنی ازت نخواستم. گفتی فیلم جدیدی که ازت دعوت کردن توی بندرعباسه. گفتی باید 3 ماه از من و بچه‌ها دور بشی.
مادر پک عمیقی به سیگارش زد.
گفتم این مهمترین کار زندگیمه. همون کاری که مدت‌ها آرزوشو داشتم. همون کاری که سالها خوابشو میدیدم. گفتم با این کار من به تمام آرزوهام میرسم. گفتم همین الان 10 تا هنرپیشه دیگه کمین کردن تا این کار از دست من قاب بزنند.
بابا در حالی که دستهایش را با آهنگ بله بله میکوبید روی میز گفت:
بله بله، همه اینا رو گفتی، منم گفتم نه.
و بعد یهو فریاد کشید:
خواهش میکنم اون لعنتی رو خاموش کن.
بعد یواشتر گفت:
دست کم سر میز شام نکش.
حواس‌پرتی سیگارش را فرو کرد توی ظرف سوپ.
همین؟ به همین راحتی گفتی نه؟ فکر میکنی به همین راحتی میتونی با سرنوشت آینده من بازی کنی؟ فکر میکنی من میذارم؟
بابا با کلافگی دستهایش را بلند کرد. لحنش ملتمسانه بود.
اینقدر همه چیز را بزرگ نکن مستانه. خواهش میکنم یه خورده عاقل باش. بابا اینم کاریه مثل بقیه یه کارات، فقط فرقش اینه که تو را از خانوادت جدا میکنه. منم به همین دلیل میگم این کارو قبول نکن.
مادر کلافه و سرگردان نگاهی به من کرد، بعد به بابا و دوباره به من.
دوباره حرف خودش رو میزنه، میگه کاریه مثل بقیه کارام. هرچی من میگم چقدر برام اهمیت داره، باز حرف تو گوش این مرد نمیره.
بابا با مشت کوبید روی میز و فریاد کشید:
خیلی خوب، اصلا شاهکار جهانیه، بزرگترین شاهکار تاریخ سینما، ولی به چه قیمتی؟ به قیمتی از دست دادن خانوادت؟
مادر سعی کرد خودش را نگه دارد. میدانست اگر عصبانی شود دوباره به هیچ جایی نمیرسد.
ببین حالا کی داره مسئله را بزرگش میکنه؟ کی گفته من میخوام خانوادم از دست بدم یا از اونو جدا بشم؟ من فقط 3 ماه از تهران دور میشم. تازه هر 15 روز یه بارم میتونم با هواپیما بیام و به شما سر بزنم. خب همین دیگه، مگه میخواستی چی کار کنی؟ خونه رو با دینامیت منفجر کنی؟ همین که میخوای 3 ماه ما رو رها کنی بری، برای داغون کردن خانوادت کافی نیست؟ نمیگی تو این 3 ماه این دختر بدون تو چی کار کنه؟
مادر لبه های میز را گرفت.
چطور شد که سال 1-2 ماه ما رو رها میکردی و میرفتی ماموریت طوری نبود؟ چطور همون اول زندگیمون موقعی که مریم 1 سالش بود 6 ماه ما رو توی تهران تک و تنها رها کردی رفتی آلمان دوره ببینی طوری نبود؟ ولی حالا این 3 ماه که من برای کار به این مهمی قراره ازتون دور بشم و تازه شما احتیاجی به من نداری، اینقدر مهم شده؟
سپاسگزاریم از این که همراهی می‌فرمایید. شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر خواستید که در ارتباط قرار بگیرید، استدام می‌کنم از این شماره‌ها و نشانه‌ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,035.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیقرار، بیقرار، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
یا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
ای مالک، تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آنها بوده و مردم به کارهای تو چنان می نگرم که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده. مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو دستند، یا با تو برادر دینی هستند و یا در آفرینش با تو برابرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. با برنامه عین و القلم از رادیو گفتگو در خدمت شما دوستان هستیم. این چهارمین جلسه است که بنده امین ناجی با محوریت عهدنامه مالک اشتر در خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم هستم. تلاش ما در این وقت کوتاه ایجاد یک ارتباط، انس و آشنایی با این عهدنامه است. امروز در چهارمین نشست به دنبال این هستیم که فراز چهارم از فرازهای این پیمان نامی بزرگ و عظیم رو با هم مرور کنیم. مطلع هستید که حاکمان به عنوان مسئولان جامعه با مخاطبان مختلف متعدد و متنوعی از مردم روبرو هستند که این مخاطبان دارای سلایق، رفتارها، گویه‌ها و مبانی فکری مختلفی هستند. حاکم و فرمانروا در مواجهه با این مردم و با این صنوف مختلف چگونه باید رفتار کنه؟ چگونگی این رفتار با عنایت به آنچه که در جلسه گذشته مطرح شد از منظر و مرعای مردم به دور نیست. مردم مورد قضاوت قرار میدن، توجه میکنن، نتیجه گیری میکنن و قضاوت خودشون رو اعلام میکنن. امام به خاطر اینکه این رابطه بین مردم و حاکمان یه رابطه صحیحی باشه، خطابش رو به فرمان روایان قرار میده و به مالک اشتر خطاب میکنه که چیکار کن، قلبت رو با محبت نسبت به مردم و با رحمت به مردم بپوشان. ببینید امام از یک عبارت بسیار زیبا استفاده میکنه. عرب به مو چه میگه؟ میگه شعر. این واژه، این ریشه اومده به صورت فعل ساخته شده و امام با فعل امر داره خطاب میکنه. و عشعر قلبک الرحمت للرعیه. خب ببینید مو چند تا ویژگی داره. چسبیده به بدنه، محافظ بدن و پوشاننده بدن هست، نزدیکترین بخش به بدن ما هست. خب امام میگه که قلبت رو کاملا با رحمت چیکار کن؟ پوشش بده. این پوشش رحمت نسبت به مردم نکته بسیار مهمی است که حاکم باید رعایت کنه. بعد از اینکه این پوشش رحمت رو داشتی، حال با دوستی بر مبنای اون رحمت رفتار کن. والمحبت لهم، نسبت به اینها ملاطفت و نیکوکاری داشته باش. پس توجه فرمانروا نسبت به مخاطبان خودش، توجه منبعث از رحمت که ریشه محبت هست و محبت پایه ثمره و میوه لطفه. خب امام این سه مرحله رو در کنار هم چید. نکته بعدی که امام بهش میپردازه، لا تکونن علیهم سبعا زاریا، نسبت به مردم در مخالفت با مردم، علیهم یعنی بر علیه این مردم چی نباش، زاریا تقتنم اکلهم، همانند یک درندهی که داره شکار میکنه و برای ادامه حیات خودش از حیوانات دیگر داره استفاده میکنه و اونها رو میخوره، مانند اونها نباش. کی چیکار میکنه؟ اون درنده شکاری خوردن این حیوانات ضعیفتر رو چه میدونه؟ غنیمت میدونه، برای خودش مقتنم میشمارد. خب حال امام عبارت رو به خوبی دارن توصیف میکنن که وظیفه من حاکمان است که نسبت به مردم با اون سپایه اول رحمت، محبت و لطف، چرا که نباید حاکم نگاهش رو نسبت به مردم نگاه غنیمت گرایانه بداند و بخواهد از دوره و بازه حاکمیتی خود اندوخته غنیمت مآبانی رو برداره که با اون ادامه حیات بده. اینو باید بهش دقت کرد. چرا حالا امام در این گفتگو و در این مکاتبه و این بخش از فراز از این عهدنامه گروه‌های مردم رو به دو گروه کلی داره دسته‌بندی میکنه؟ امام میفرماید که این مردم فإنهم، یعنی فإن الرعیه، صنفان، این مردمی که زیر دست تو هستن دو گروه هن. یا اینکه در دین با تو برادرن، اما اخون لک فی الدین، یا اینکه در آفرینش با تو همانندن و اما نظیر لک فی الخلق. خب حالا پس وجه اشتراک روشن شد، یا اشتراک دینی یا اشتراک چیست؟ اشتراک در آفرینشه. خب حالا که وجه اشتراک روشن شد، اشتراک دینی و اشتراک آفرینشی، گویای این هستش شما شریکید و مشارکت دارید با هم و نظیر هم هستید، همانند هم هستید. حال که همانند هم هستید، پس بالاتر و پایین تر نیستید که مانند اون درنده شکاری ضعیف و قوی باشه. خب نتیجه‌ای که میتونیم از این فراد داشته باشیم آن است که حاکمان باید قلب خودشون رو مملو و سرشار از رحمت و مهربانی نسبت به مردم داشته باشن، پس از اون محبت داشته باشن و نتیجه این رحمت، مهربانی و این محبت در لطف و همراهی با مردم آشکار شود. نکته دیگر، حاکمان بدانند که با مردم خودشون شباهت یا دینی دارند یا آفرینشی دارند، پس در این وجه شبه هیچ تفوقی وجود ندارد که مانند آن درنده شکاری ضعف و قوت حاکم باشه و ضعیف توسط قوی خورده بشه و نابود بشه. امیدوار هستیم که این عبارات امیرالمومنان در وجود ما نقش ببنده و ما مظهر رحمت، محبت و لطف نسبت به یکایک بندگان خوب خدا باشیم. به امید خدای تعالی، خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه‌ها روی موج اف ام ردیف 135.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمن میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
پیام جمهور.
هر کسی که در ایران زندگی میکنه نسبت به سرنوشت ملت و مملکت خودش باید مسئولش.
مرا عشق از تو جان ایران، بهشت عاشقان شکوه جاودان ایران، بلند آواز باشه بمان ایران، بمان ایران.
اولا در انتخابات شرکت بکنیم که یک وظیفه شرعی و دینی و تکلیف الهی است. دوما سعی بشه اسلحه را انتخاب بکنیم، با تمام قوایشون تلاش کوشش بکنن.
حق منه که بخوام شرکت کنم تو انتخابات، توی سرنوشت خودم دخیل باشم.
برای کشورم دیگه، برای اینکه کشورم آباد باشه، برای اینکه کشورم ایران همیشه سربلند سرافراز باشه.
پر از آرامشم وقتی تویی همراه تقدیرم، پای خاک تو سر میدم واسه نام تو میمیرم، نفس هاما دارم از تو هوای زندگی بخشم، یه روز این قلب عاشق رو به آغوش تو میبخشم، به آغوش تو میبخشم.
وظیفه ملی خودمه، باید به کشورم بیاندیشم. اگه من نباشم، اگه اون نباشه، مای پیدا نمیشه.
100% وظیفه عمومی هر شخص هستن، وظیفه تک تک همه هستش.
به روی چشم این وظیفه هست، تکلیف هست به گردن ماها.
همه میان، همه باید بیان برای سرنوشت کشورمون.
ما به خاطر جمهوری اسلامی و پیروی از رهبر و ولایت فقیه حاضر می در صندوق های رای حاضر باشیم.
بمان ایران، بمان ایران.
شبتون بخیر عزیزان. بسیار ممنون از توجهتون به برنامه‌های رادیو گفتگو. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس